بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين أربعون فداه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خیلی خوشبخت و خوشحالم و از خداوند متعال سپاسگزارم که یک بار دیگر این توفیق رو به ما داد که چهره های نورانی شما رو در این دیدار سالیانه زیارت کن. خداوند انشاءالله همه شما رو مشمول الطاف ویژه خود و هدایت های ویژه خود قرار بدهد و به عالی ترین مقاماتی که یک انسان طالب اون هست برسد. در بین پدیده‌های گوناگون برآمده از انقلاب اسلامی کم هم نیست، سپاه یک خصوصیتی دارد. سپاه جزء نهادها و پدیده‌های برآمده از انقلاب اسلامی است. خصوصیاتی در سپاه است که در سایر برکات ناشی از انقلاب این خصوصیات را انسان کمتر مشاهده میکنه. اولا ولادت سپاه در بحبوحه حوادث و هیجانهای بزرگ انقلاب بود. بعد رشد و حرکت سپاه و بلوغ سپاه در تلاطم عظیم حوادث دفاع مقدس شد. طول این 8 سال دفاع مقدس سپاه رشد کرد، مثل نوجوانی که به مرحله جوانی و بلوغ و دلاوری میرسه. بعد از دوران جنگ که دوران جبهه بندی های عمیق و وسیع سیاسی و فرهنگی بین انقلاب و بین دشمنان انقلاب، جبهه مقابل انقلاب بود، در این دوران عظیم جبهه بندی که امتحان های سختی پیش آمد، خیلی ها لغزیدند، خیلی ها دچار مشکل شدند. در یک چنین دورانی سپاه توانست خودش رو به بلوغ و تکامل قابل توجهی برسانه. در این دوران سوم که دوران بعد از دفاع مقدس هست، در زندگی فردی و زندگی سیاسی و اجتماعی و افراد و مجموعه ها غالبا یک دوراهی خطرناکی پیش میاد. دوراهی تعالی یا انحطاط، معمولا اینجور بعد از آنی که مراحل ورود در دنیای جوانی و حرکت طی شد، غالبا هم افراد اینجورن هم سازمان ها اینجورن، مجموعه ها اینجورن، حتی انقلاب ها اینجورن، به یک دوراهی میرسن. یک راه راه تعالی است، یک راه راه انعطاط. یا پیشران عقل و حکمت و هدایت و معنویت اونها رو به طرف اوج میبره، یا جاذبه های مادیت اونها رو به سمت خواسته های حقیر مادی تنزل میده. این دوراهی غالبا در پیش روی هم اشخاص هست، افراد بشر در یه دوره معینی، هم سازمان ها، هم همونطور که عرض کردیم انقلاب ها. بعضی از انقلاب ها تحولات عظیم سیاسی جهانی خوب شروع میشند، خوبم رشد میکنند، اما در یک مقطع حساس دچار انحطاط میشند و سرازیری. این دوراهی برای جامعه ما و کشور ما در دوران بعد از پایان دفاع مقدس طبعا پیش آمد. خب حالا در مورد اصل انقلاب حرفای زیادی داریم، نمیخوام وارد اون مقوله بشم، اما سپاه در این دوران سربلند از آب در آمد، سربلند خارج شد. سپاه دچار فرسودگی نشد، دچار انحطاط نشد، عناصر اساسی هویت خودش رو حفظ کرد و به سمت تعالی حرکت کرد. ریزش و رویش همه جا هست، البته سپاه هم مستثنا نیست، ولی ملاک این است که انسان ببینه غلبه با ریزش هاست یا غلبه با رویش هاست. بنده قاطعاً قضاوت میکنم که در مورد سپاه به صورت واضح غلبه با رویش ها بود. حرکت به این ترتیب، حرکت حرکت رویشی بود، حرکت پیشرفت بود، حرکت تعالی. کسی اعتراض نکنه که خب بالاخره یه ریزش هایی هم داشتیم. بله داشتیم، همه جا هست، همیشه هست. ملاک این نیست، ملاک این است که مقایسه کنیم ببینیم رویش ها چگونه است و ریزش ها چگونه است. در اصل خود انقلاب هم همین حرف هست که حالا اونجای بحثش اینجا نیست. در همه عرصه ها ببینید، شیواترین عرصه ای که یک مجموعه مثل سپاه میتوانه در او حضور پیدا کنه عرصه جهاد و شهادت دیگه. البته عرصه های دیگری هم وجود داره، اما عرصه شهادت در راه خدا اون نقطه اوج، نقطه درخشان، زیباترین منطقه مد نگاه انسان هست. در عرصه شهادت ما 30 سال بعد از پایان دفاع مقدس یک مرد جا افتاده محاسن سفیدی مثل شهید همدانی داریم، یک نوجوان تازه رسیده‌ای مثل شهید حججی. اینا همش معنا داره دیگه، اینا همه نشانه های باقی موندن همون تراوت، همون هویت اساسی. در عرصه‌های دیگر هم همین جوره که حالا عرض خواهم کرد، عرصه‌های دیگری رو که سپاه در اونها وارد شده. من میخوام یک قضاوتی رو پیدا کنیم همه، البته برای شما شاید تکراری باشه این مطلبی که میخوام عرض بکنم، اما در این حال گفتنش خوبه، همه بدانند، همه بفهمند وضعیت سپاه را. یک معیار سنجش وضعیت برای هر سازمانی، برای هر مجموعه‌ای این است که ما موفقیت‌های اون مجموعه را با ناکامی‌های اون مجموعه با هم بسنجیم، مقایسه کنیم، ببینیم در مواجهه با مأموریت‌هایی که داشته است موفقیت‌هاش چقدره، ناکامی‌هاش چقدره. اگر این رو معیار محاسبه قرار بدیم، به نظر بنده سپاه یکی از پر افتخارترین مجموعه هاست در این محاسبه، با این ملاک، با این معیار که موفقیت ها و کامیابی هاش بیشتر بوده است یا ناکامی هاش، با این معیار سپاه خیلی پر افتخاره. من چند سرفصل مهم رو در این زمینه ها عرض میکنم که اینا رو باید در این محاسبه حتما به حساب بیاریم. یکی مسئله نوآوری و خلاقیت در سپاه، هم نوآوری در ابزارها و وسایل جنگی و نظامی. یک روزی همین سپاه پاسداران برای دو تا خمپاره 120 به این در و اون در می‌زد که بتوانه به دست بیاره یک جایی از اونها استفاده کنه. حالا شما ببینید سپاه از چه ابزارهایی استفاده می‌کنه و در تولید و ساخت چه ابزارهایی پیش قدم بوده است و ابتکار و موفقیت او عامل پدید آمدن این امکانات در کشور برای نیروهای نظامی بوده، هم در ابزار و آلات نظامی ابتکار و موفقیت داره، هم در شیوه های نظامی، در شیوه های مقابله، در شیوه های مبارزه. ابتکارات سپاه ابتکارات برجسته است. این یک عنصر، این یک سرفصل، مسئله ابتکار و نوآوری و موفقیت. یک سرفصل دیگر ورود پرتوان در عرصه های گوناگون خدمات اجتماعی است. شما نگاه کنید مجموعه کارهای خدماتی که سپاه در این سالها انجام داده و همچنان داره انجام میده و روز به روز بیشتر میشه، این با کدام سازمان و مؤسسه دیگری قابل مقایسه است؟ با کدوم سازمان مسلح در دنیا قابل مقایسه است؟ یک قلمش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها بوده. یک قلم دیگر محرومیت زدایی است، این محرومیت زدایی‌هایی که سپاه، نیروی زمینی سپاه، بخش‌های مختلف سپاه دارن انجام میدن که به نظرم میرسه صدی 90 اینها رو هم انسان در تبلیغات مشاهده نمی‌کنه، تبلیغاتی هم نمیشه، غالبا نمیدونن. حالا ما به خاطر گزارش‌ها و اینا مطلع میشیم. خیلی گسترده است این محرومیت زدایی‌ها در سطح سر کشور، در مناطق محروم، یک قلم دیگه امدادهای فوق‌العاده است در حوادث. فرض کنید زلزله کرمانشاه یا سیلی که امسال اول سال آمد در چند استان، حضور سپاه، حضور برجسته تعیین کننده ای بود، شاخص بود. و کارهای ریز و درشت دیگه، اینم یک سرفصله، سرفصل خدمات اجتماعی گسترده ای که از او آحاد مردم منتفع میشن، ربطی هم به کار نظامی و مسائل سوق الجیشی و اینام نداره. صرفاً خدمت رسانی است، صرفاً کمک به پیشرفت کشور و در بخش‌های مهمی کمک به همین سیاست اقتصاد مقاومتی است. یک سرفصل دیگر ورود در وادی فرهنگ و اندیشه و هنر که در این زمینه کارهای سپاه، مجموعه سپاه و بسیج کارهای نمایانی کردند. یعنی اون کسانی که سرشون در وادی فرهنگ و هنر و ادبیات و شعر و بقیه شاخه‌های هنری است، احساس می‌کنن که یک کنهو موجود جدیدی در عالم هنر داره متولد میشه یا متولد شده، حادثه ایست یا حادثه جدیده، کار برجسته ایست. ربطی هم به مسائل سوق الجیشی و نمیدونم مسائل نظامی و اینا نداره. اینم یک عرصه است. یک عرصه دیگر که بسیار مهمه، نگاه گسترده به جغرافیای مقاومت است در منطقه. مقاومت، مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. شما نقش سپاه را در این مجموعه عظیم مشاهده کنید، از مسائل فلسطین بگیرید تا مسائل دیگر غرب آسیا و بخش‌های مختلف که دیگه حالا اونا ورود در اونها هم کار ما و شأن جلسه کنونی ما نیست. نگاه سپاه، حضور سپاه به قدری برجسته است در این گستره مقاومت، این جغرافیای مقاومت، که دشمنی ها رو هم علیه سپاه برانگیخته، دشمنی آدم های بد را، جبهه بدها رو، که این خودش افتخار بزرگی است که بدهای بدترین های عالم با کسی بد باشن، این خودش خیلی افتخاره. یک سرفصل دیگر که به نظر ما از همه اینها مهمتر هست، تلاش برای حفظ معنویت که این در سپاه وجود داره، که این مسئله معنویت خیلی مهمه. من حالا بعدنم ممکنه عرض کنم، مثل یک باران رحمتی است که بر یک بوستان متنوعی بباره، هم حیات بخش بوستان است، هم تراوت بخش و جلوه بخش بوستانه. وقتی باران میباره صرفا این نیست که زندگی میده به بخش های مختلف این بوستان، بلکه به او زیبایی هم میده، جلوه هم میده، تراوت هم میده، او رو در چشمه ها عزیز هم میکنه. باران معنویت اینه. خب بنابراین حالا این چند تا سرفصل بود، من گفتم میتوان این سرفصل ها رو میشه تبیین کرد، توسعه داد و روشن کرد اجزای این سرفصل‌ها رو که خیلی مهمه، میشه از سرفصل‌های دیگری رو هم به این افزود. پس بنابراین سپاه هم در زمینه سخت افزار هم در زمینه نرم افزار در وادی تعالی و پیشرفت، در جاده تعالی و پیشرفت کاملا جلو رفته و امتحان خوبی پس داده، اوج گرفته. بنده اعتقادم اینه که اوج گرفته و همین هم موجب شده است که آمریکا و دستگاه استکبار و همونطور که عرض کردیم آدم‌های بد دنیا با سپاه خیلی بد بشن. می‌بینید لابد توی این اخبار و نمی‌دونم نوشته‌ها و گفته‌ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده می‌کنید که چقدر علیه سپاه حرف زده می‌شود، کار می‌شود. ایادی و امتداد اونها در داخل کشور هم که حالا خیلی قابل توجه نیستن، لکن هستند، وجود دارن. اونا هم همینجور سعی میکنن گوشه کنار اگه بتوانن یه نقطه ضعفی از سپاه پیدا کنن اون رو درست کنن. آمریکا هم که خب به خیال خودش ضربه میزنه سپاه رو تحریم میکنه، مثلا تحریم سپاه. این دشمنی ها رو، این موفقیت هاست، این پیشرفت هاست، این برجستگی هاست که جلب این دشمنی ها رو میکنه. این مایه افتخاره. کما اینکه عزت سپاه رو هم در چشم افراد، آدم ها، حتی دشمن ها بالا میبره. یعنی همین پیشرفت ها موجب میشود که سپاه در چشم دشمنان، چه برسه به دوستان، عزت پیدا کنه، عزیز بشه، که امروز اینجوره. امروز این عزت به حمدالله پیدا شد. خب اینا بخشی از مناقب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، بخشی از مناقب این مجموعه پر افتخار. خب شما فرزندان عزیز این حقیر هستید. اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه‌ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی ام. اما قانع نیستم. راضی هستم، خیلی قانع نیستم. توقع زیادی هم نیست، برای خاطری که معتقدم خدای متعال استعدادی داده که میتوانید شما 10 برابر اینی که گفتیم، حالا احتیاط کردم گفتم 10 برابر، اما 100 برابر این. می توانید پیش برید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه الان 100 برابر اون روز اول قرار دارید شما. بچه‌های روز اول اینجا نشستن دیگه. چی داشتید شما؟ چقدر امکان داشتید؟ چقدر حضور شما حس می شد؟ شما امروز نگاه کنید ببینید سپاه امروز کجاست، اون روز کجا بود. این نشان دهنده این است که بنابراین خدای متعال استعداد و توانایی و امکان رو داده. وقتی امکان داد تکلیف هم میاد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر چه وسع شما بیشتر باشه تکلیفتون هم بیشتر. من این عرض، این خلاصه حرف ما و عرض ما اینه. چون وسعتون زیاده، تواناییتون زیاده، تکلیفتونم زیاد. اما توصیه های ما بر این اساس که حالا چون تکلیف سنگینه چند تا توصیه. توصیه اول این که به هیچ وجه نگذارید سپاه پیر و محافظه کار بشه. سپاه نبایستی پیر بشه. منظور پیر شدن به معنای آدمای پیر نیست. اون البته بی تأثیر نیست، جوانگرایی که حالا خواهم گفت، اما مقصود روحیه است. روحیه جوان سپاه بایستی باقی بمانه و میشه، میتوان سازمانی رو فرض کرد که با کمک الهی، با هدایت الهی، با شیوه های گوناگون هرگز به پیری نرسه، همیشه جوان باشه. میشه فرض چجوری؟ اولا جوانگرایی، که خب الحمدلله جوانگرایی هست، شروع شده در سپاه مدت هاست. توجه به نسل جوان وجود داره. تربیت دینی و انقلابی نسل های دوم و سوم، نگذارید انقطاع نسلی به وجود بیاد. همون روحیه‌ای که شهدای بزرگ و نام‌آور سپاه از خودشون نشان دادن در میدان‌های نبرد، در دوران دفاع مقدس و قبل از دفاع مقدس و تعدادی بعد از دوران دفاع مقدس، همون روحیه باید سریان و جریان داشته باشه در نسل‌های متوالی و پی در پی که وارد سپاه میشه. تربیت دینی و انقلابی، جلوگیری از انقطاع نسلی، تداوم روش خلاقیت و نوگرایی. اینی که گفتم نوگرایی دارن در ابزارها، در شیوه ها، اینو نباید بگذارید متوقف بشه. این نوگرایی به طور پی در پی در شیوه ها، در قواعد کار، در وسائل کار، در ابزارهای رزمی، در ابزارهای حرکت جمعی سپاه در عرصه‌های مختلفی که بعضیش رو اشاره کردم، در همه اینا ابتکار و نوآوری در ابزار و شیوه ها بایستی وجود داشته باشه. خب البته این روحیه الان در سپاه هست، من این رو میبینم در بخش‌های مختلف، هوایی، زمینی، بخش‌های گوناگون سپاه در سطوح مختلف انسان این رو مشاهده میکنه. این باید روز به روز هم ادامه پیدا کنه هم تقویت بشه. این اول. که بنابراین اولین توصیه این حقیر همینه که نگذارید سپاه پیر بشه، محافظه کار بشه، به وضع موجود قانع بشه. روز به روز باید جلو برید، بهتر بشید در جهت انقلابی شدن، در جهت دینی شدن، در جهت کارآمد شدن. ثانیاً آماده به کاری خودتون رو در مواجهه با حوادث بزرگ حفظ کنید. این یکی از خصوصیات سپاه بوده. سپاه از اولی که متولد شده در حوادث بزرگ همیشه در خط مقدم سینه سپر کرده. در همون دوران اوائل کار که سپاه تازه متولد شده بود، تازه به وجود آمده بود، این حوادث گوناگون اطراف کشور، قومیت ها و تحریکاتی که می شد و اینا راه افتاده بود در شرق کشور، در غرب کشور، در شمال کشور. سپاه اونجا سینه سپر کرد، رفت جلو، آماده به کاری خودشون نشوند. در طول دوران حیات مبارک امام مسئله جنگ تحمیلی پیش آمد، سپاه رفت جلو، سینه سپر کرد، آماده به کاری خودش رو نشان داد. از همون روز اول، از همون اولین ساعاتی که جنگ شروع شد و صدام حمله کرد، سپاه توی میدان بود. قبل از اونم البته بود، قبل از اونم که موزیگری میکردن، اذیت میکردن، از مرزها ایزاء دائمی داشتن، باز سپاه اونجا هم حضور داشت. در حوادث بعد از رحلت امام، حوادث سیاسی اجتماعی، تحریکات گوناگون، هر جایی که هر حادثه‌ای بوده، سپاه نشان داده که آماده به کار. نمیخوام بگم همه جا عالی عمل شده، اما همه جا حضور عالی بوده. این آماده به کاری باید حفظ بشه در همه بخش‌ها، نه فقط مسائل امنیتی و نظامی، اینها مورد نظر نیست فقط، نه، در همه بخش‌ها. حالا دوستان اشاره کردن، فرض بفرمایید در زمینه اقتصاد مقاومتی، در زمینه رونق تولید، کمک به محرومین، کمک به مستضعفین، اینا حوادث مسائل مهم کشور دیگه، مسائل روز به روز کشور. سپاه آماده به کاری خودش رو بایستی حفظ کنه، هم در زمینه خدمت رسانی و محروم زدایی، هم در زمینه مقابله با دشمنی ها، هم در زمینه استحکام سازمانی و آمادگی های علمی و عملی و آگاهی های سیاسی. در همه این زمینه ها باید بتوانید این آمادگی، آماده به کاری خودتون رو حفظ کنید. این هم توصیه دوم ما. ثالثاً این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. قناعت نکنیم به اینکه یک منطقه خودمون، ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، این حدیث از معصوم علیه السلام، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن، خیلی ها توجه به این ندارن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان، اما خیلی هم توجه ندارن. واقعیت اینه، این نگاه به این منطقه وسیع جغرافیایی که سپاه جزء وظایفش هست و جزء مسئولیتاش هست، این رو نگذارید در داخل سپاه تضعیف بشه. توصیه چهارم، در برابر دشمن با نگاه دقیق ارزیابی خودتون رو واقعی کنید، ارزیابی از دشمن رو. این رو با ترس، هوشیاری رو با ترس اشتباه نگیرید، اصلا از دشمن نترسید. هر چی هم دشمن قوی باشه، بزرگ باشه، نترسید. چون اون چیزی که شما دارید اون قدرت ایمان رو دشمنتون نداره در هر حجمی که باشه، اما حجم دشمن رو بشناسید. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد هیچ دشمنی رو، دشمن کوچک و دشمن بزرگ رو، حقیر، ناتوان، بیچاره، غیر قابل اعتنا به حساب نیارید. نه، دشمن رو ولو کوچکم هست به حساب بیارید، در مقابلش ارزیابی درست داشته باشید، در مقابلش هوشیاری داشته باشید. عرض کردم این هوشیاری رو با ترس اشتباه نگیرید، مطلقا نترسید، اما بشناسید که با کی طرفید. توصیه پنجم، با همه اجزای عظیم تشکیل دهنده نظام اسلامی همکاری و هم‌افزایی داشته باشید. با دولت، با قوه قضاییه، با مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه، با بخش‌های گوناگون همکاری، هم‌افزایی، این لازمه، این وظیفه است. مخصوص شما هم نیست، اینو ما به همه توصیه میکنیم، به شما هم توصیه میکنیم. البته این هم‌افزایی و همراهی معناش جدا شدن از عناصر هویتی سپاه نیست، به این نکته توجه کنید. عناصر هویتی سپاه 100% باید حفظ بشه در همه تعاملات، در همه رفتارها و همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها. توصیه ششم، مردمی باشید، مردم دوست باشید، مردم پذیر باشید، مردمی رفتار باشید. سپاه مردمی است دیگه. از اولی که سپاه تشکیل شد این جوونا و بچه‌هایی که آمدن، از دانشگاه آمدن، از بازار آمدن، از کارگاه آمدن، از همه جا آمدن رشد کردن، آمدن چهره شدن، آمدن به جایی رسیدن که امثال بنده باید نگاه کنیم، حسرت بخوریم، غبطه بخوریم. مردمی، سپاه از اول مردمی تشکیل شد. با مردم باشید، از مردم باشید، رفتار مردمی داشته باشید. فخر فروشی خلاف این رفتار، دنیا طلبی خلاف این رفتار، اشرافیگری خلاف این رفتار. این هم یه توضیح مؤکد. توصیه هفتم، البته این توصیه ششم خیلی توش حرف هست، بنده هم به همه اجزای مسئولین کشور این توصیه رو همیشه میکنم، تأکیدم میکنم، لکن دیگه حالا مجال خیلی نیست، میخوام عبور کنیم. توصیه هفتم، کار جهادی و روحیه جهادی در همه فعالیت‌ها رو، در همه عرصه‌های گوناگون فعالیت‌ها رو سرلوحه قرار بدید. کار جهادی ضد تنبلی است، ضد بی‌تفاوتی است، ضد امروز به فردا انداختن است. ما با بعضی از بخش‌های گوناگون مواجه می‌شیم، یک کاری رو بناس انجام بدن، تصدیقم می‌کنن، تاییدم می‌کنن، حتی استقبالم میکنن، اما امروز که باید انجام بدن میزنن به فردا. فردا هم باز فردای دیگری داره. بعد گاهی میگم بهشون، تذکر میدم که فلان مطلبی رو که ما 6 ماه قبل گفتیم، شما هم به فلان مامورتون دستور کتبی دادید، اونم مثلا به یکی دیگه توصیه کرده، اما 6 ماه گذشته هیچ حرکتی انجام نگرفته، به خاطر این است که کار رو جهادی دنبال نمی کنن. کار جهادی، کار رو در همه عرصه‌ها جهادی دنبال کنید. و توصیه آخر توکل، توسل، معنویت، دعا، اینا رو از دست ندید. انس با قرآن رو از دست ندید. انس با اهل بیت و عترت رو از دست ندید. اجتناب از گناه رو فراموش نکن. کسانی که ما برای حرفای اونها کلمه کلمه حرفای اونها خیلی اعتبار قائل بودیم، جزو بیشترین توصیه هاشون شاید بشه گفت در رأس توصیه هاشون اجتناب از گناه بود. اینه، اینها رو، این اساس کار اینهاست. هم در خودتون، هم در خانوادتون، هم در فرزندانتون اینها رو نهادینه کنید. اینها رو نهادینه کنید. خودتون رو و فرزندانتون رو و همه متعلقین به خودتون رو. اینا راجع به مسائل سپاه دیگه. حالا عرض کردیم ما اگر مجال و حال و اینها باشه و پیرمردی ما اجازه بده خیلی حرف با شماها داریم، منتها دیگه حالا به قدر ظرفیت وقت و زمان و مکان همین مقدار در زمینه سپاه کافی است. مسائل دیگری هم هست که بخوام عرض کنم. درباره مسائل بین المللی یک نکته مهمی وجود داره که اگر توجه کنیم، دقت کنیم، به روشنی این نکته رو در میابیم و او اینه که دشمنان ما هر چی بیشتر هزینه میکنن بیشتر ضرر میکنن. شما نگاه کنید به این منطقه، فرض کنید در همین افغانستان چقدر هزینه کردن، هنوز پاشون گیره، هنوز دارن ضرر میدن. در خود منطقه غرب آسیا، در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه این همه هزینه کردن. چقدر هزینه کردن که داعش رو به وجود آوردن. حالا میگن ما داعش رو نابود کردیم. شما غلط کردید، نابود کردید. شما قوم نابود کردید. داعش رو جوانهای سوریه و جوانهای عراق و جوانهای ایران نابود کردن، نه شما. شما اولا داعش رو به وجود آوردید، ثانیاً خرج زیادی کردید، سلاح و امکانات و پول بهشون دادید، خرج زیادی کردید، امکانات تبلیغی بهشون دادید. امکانات تبلیغی داعش جزو پیشرفته ترین امکانات تلویزیونی و تبلیغی بود. اونایی که این کار هستن اونا میگفتن. از کجا آورده بودن؟ استکبار بهشون داده بود. همین حضراتی که حالا خودشون کنار میکشیدن، به ظاهر هنوزم دارن حمایت میکنن. خیلی جاها اونا در محاصره گیر افتادن، اینا آمدن با بالگرد نشستن اونجا، نجاتشون دادن و بردنشون که در محاصره نابود نشد. نفت عراق رو مدتها اینا میفروختن. یکی از سران کشورها اینجا به من گفت، ما از بالا از ماهواره میبینیم ردیف ماشین هایی که دارن نفت رو برای اینا میبرن میبروشن، هواپیماهای آمریکایی هم این بالا را میرن از اینا حفاظت میکنن. حالا حمله که نمیکنن، یه مواردی حفاظت هم میکنن. اما خب همطور که گفتم، همت جوانان مؤمن در اون کشورها، در کشور ما داعش رو نابود کرد، از بین برد. حالا میگن به کلی از بین نرفتن، خیلی خوب دوباره هم بیان، دوباره همونه عادت الاغرب و عدنا لها. اغرب با کفش زد له کرد، گفت اگه دوباره هم بیاد دوباره همین کفش دستمه، بازم میزنه. پس برابر این هر چه هزینه کردن، گفتن در همین رئیس جمهور فعلی آمریکا گفت 7 تریلیون دلار در این منطقه خرج کردن، چی دستشون الان از این منطقه، چی گیرشون آمده، چی دارند؟ هرچی بیشتر هزینه کنن بیشتر ضرر میکنند. بعد از این هم همینجور خواهد بود به توفیق الهی. در سیاست فشار حد اکثری هم که سیاست آمریکا بود، در اون هم شکست خوردن. تا حالا شکست خورد. اینا خیال میکردن که اگر فشار حد اکثری روی ایران متمرکز بشود، در زمینه مسائل اقتصادی و عمدتاً اقتصادی و بعضی از حواشی مسائل دیگر، ایران به زانو در میاد، جمهوری اسلامی مجبور میشه یه جوری نرمش نشان بده. تا این ساعت به توفیق الهی، به فضل الهی، به حول و قوه الهی فهمیدن که نه، این فشار حداکثری خودشون رو دچار دردسر و زحمت و مشکل کرده. تا این اواخر اونها رو برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسطه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخرم موفق نشدن. پس بنابراین تا این ساعت فشار حد اکثری شکست خورده و من به شما عرض کنم به طور قاطع این فشار حد اکثری تا آخرم شکست خواهد خورد. در مسائل مواجهه بین المللی وضع ما اینه. ما به حمدالله راه خودمون رو با قدرت، با قوت ادامه دادیم. اصرار اونها این است که جمهوری اسلامی از منش انقلابی، یعنی همینی که ما بهش توصیه میکنیم که نگهش دارید، از منش انقلابی دست برداره. میگن بیایید بشید یک کشور عادی. یک کشور عادی یعنی یک کشوری منطبق با سازوکار جهان سلطه، نظام سلطه، که بنده مکرر نظام سلطه رو شرح دادم. نظام سلطه یعنی همه دنیا تقسیم بشن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. الان اینجوره دیگه، یه عده سلطه‌گرن، یه عده سلطه‌پذیرن دولت‌ها. حالا سلطه‌پذیرا لزوماً همشون نوکرم نیستن، اما سلطه رو قبول کردن، زیر بار سلطه وقتی بگن این کارو بکنید، باید بکنید، میکنن. این نظام سلطه کنونی است. میگن جمهوری اسلامی بیاد وارد این نظام بشه، یعنی او هم بشه سلطه‌پذیر. جمهوری اسلامی از ساعت اول تولد خودش به تحقق خودش علیه این نظام سلطه حرکت کرده. چطور ممکنه این رو از دست بده؟ نه، ما با نظام سلطه مخالفیم، با تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه پذیر مخالفیم، با این مقابله میکنیم، مطلقاً تسلیم تحمیل‌های او نمی‌شیم و تا امروز هم توانستیم در این زمینه پیشرفت زیادی بکنیم و بسیاری از انسان‌های دنیا، افکار دنیا، روشنفکران دنیا، مجموعه‌های مردمی دنیا رو با این مسیر خودمون همراه کنیم و این راه رو ما قطعاً ادامه خواهیم داد. راه انقلابیگری، راه مقابله و مواجهه با نظام سلطه. یک موضوع دیگری که یک کلمه درباره او گفته بشه بد نیست، مسئله قضیه هسته است. ما کاهش تعهدات مربوط به توافق هسته ای رو ادامه خواهیم داد و باید ادامه پیدا کنیم. با جدیت کامل هم باید ادامه پیدا کنیم. مسئولیت هم بر عهده سازمان انرژی هسته ای است. باید این کاهش تعهداتی را که دولت جمهوری اسلامی بیان کرده، اعلان کرده و گفته، این رو به طور دقیق و به طور کامل و جامع باید انجام بدن و ادامه پیدا بکنه تا وقتی که به نتیجه مطلوب برسیم، ما که قطعا هم انشاءالله به فضل الهی به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. ما در زمینه دشمنی هایی که در بخش اقتصاد به کشور میشه، علاج رو در نگاه به توانایی های داخلی جستجو کردیم و یافتیم. علاج اینه، ما امکانات داخلیمون خیلی خوبه. همین حالا هم شما ملاحظه میکنید، قبلا بعضی ها پیشبینی میکردن که سال 98 چنین و چنان خواهد شد. حالا خود مسئولین کشور در مورد سال 98 اشاره میکنن که مثلا یه مقداری رشد اقتصادی به صورت نسبی افزایش پیدا کرده. البته وضع مردم سخته، معیشت ها دشواره، اما اگر چنانچه حرکت رو حرکت قوی و منطقی و پیگیر و مجاهدانه انجام بدن، قطعا در وضع زندگی مردم و معیشت مردم اثر خواهد گذاشت به مرور، به تدریج. یه نکته مهم اینه که تحریم نفت و عمدتاً تحریم فروش نفت، این فشار حداکثری هم بیشتر معطوف به مسئله نفت، این تحریم یک مشکلی است برای کشور بلا شک، منتها مشکل کوتاه مدت. از این مشکل کوتاه مدت یک سود بلند مدت به دست میاد و او انقطاع از نفته. چند روز قبل مسئولین دولتی اعلام کردند که بسیار خبر خوبی است، گفتن ما از فلان تاریخ، یه تاریخی رو هم ذکر کردن ظاهرا، که از فلان تاریخ ما بودجه رو از نفت منقطع میکنیم. این خیلی دستاورد بزرگی است. خب ما اگر نفتمون رو همطور هی بفروشیم و هی دلار در مقابلش بگیریم بیاریم، هیچ وقت به فکر نمیافتیم که بودجه کشور رو، مخارج کشور رو، هزینه های جاری کشور رو وابسته کنیم به از نفت جدا کنیم. هیچ وقت به فکر این نمیافتیم. وقتی جلو به فروش نفت گرفته میشه، وقتی این درآمد مفت از دولت گرفته میشه، اون وقت به فکر میافتیم که کار اساسی بکنیم. خیلی از کشورها الان رشد اقتصادیشون بهتر از ماست، وضع اقتصادیشون بهتر از ماست، یک قطره نفت هم ندارند و نمیفروشند، ندارن اصلا. میشه، ما امکانات کشورمون از اون کشورهایی که اشاره کردم از بعضی ها بهتره، از بعضی ها خیلی بهتره. بنابراین میتوانیم، بنابراین این فشاری که از لحاظ تاکتیکی بر ما وارد می شود، از لحاظ راهبردی این فشار به نفع ماست، کمک به ما میکنه. من این را هم در پایان عرایزم عرض بکنم، بنده به هر طرف که نگاه میکنم، از هر جهت که محاسبه میکنم، میبینم در این مواجهه ملت ایران در زیر سایه جمهوری اسلامی با دنیای ظلم و استکبار و کفر، پیروز نهایی ملت ایرانه. پیروزی راهبردی داریم انشاءالله، هم آیات قرآن و وعده الهی این رو به ما نوید میدهد، هم تجربه این 40 سال این رو برای ما عینی میکنه. ولکن لیطمئن قلبی، که حضرت ابراهیم به پروردگار عرض کرد که اعتقاد دارم اما میخوام دلم آروم بگیره در قضیه احیاء اموات. حالا ملت ایران وقتی نگاه کنن به این دستاوردهای 40 ساله و این نهال باریکی که از همه طرف بهش حمله کرده بودن که از بینش ببرن نتونستن، حالا تبدیل شده به این بنای مرتفع و این درخت از همه طرف دارای برگ و بار، وقتی به این نگاه کنن اون لیطمئن قلبی براشون به وجود میاد. پروردگارا به محمد و آل محمد لطف و رحمت و فضل خودت رو بر امام شهیدان و بر شهدای عزیز ما و بر مجاهدانی که این راه رو گشودند روز به روز بیشتر بفرما. قلب مقدس ولی عصر رو از ما راضی و خوشنود کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.